روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که عرف مرجع فهم مفردات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام است. البته این مرجعیت عرف پس از آن بود که اموری را فقیه ملاحظه کند. عرف با توجه به اون شروط و قیود هم واژه ها را معنا می کند، هم هیئت ها را معنا می کند. به اضافه اون چه در مورد تطابق مدلول استعمالی و جدی بیان کردند. این بحث اول ما بود. رسیدیم به مرجعیت عرف در تطبیق، نه در فهم. مثالهایی را بیان کردیم. سؤال این بود آیا در تطبیق این مفاهیم مرجعیت با عرف است، عرفا مسامحیا، یا مرجعیت با عقل است، عقلا دقیا، یا به تعبیر بعضی مرجع عرف است، عرفاً دقیقاً. مثالها هم دیگه در جلسه گذشته بیان شد. در ذیل این مسئله است که باید به این مسئله رسیدگی کرد که سخن متخصصین یک فن تا چه حدی در تطبیق مفاهیم برای فقیه کارساز است. مشاهده فرمودید برخی از فقها در مثالهایی مثل فلس و پولک در ماهی عرف عام مردم را معیار قرار می دادند، برخی عرف خاص متخصصین فن را معیار قرار می دادن. پیش از اون که مختار خودمون رو در این باب بیان کنیم، تحقیقی را که نویسنده محترم کتاب فقه و عرف مفصل در این زمینه وارد شده است، ما به صورت مختصر توضیح می دهیم، بقیه اش رو مراجعه کنید. صفحه 370 به بعد، 270 به بعد، ایشون در پاسخ به این پرسش‌های اساسی 4 اصل را مطرح می‌فرمایند. که اگر دقت شود به نظر می رسد مهم اصل اول است و اصول بعدی نتیجه اصل اول خواهد بود. اصل اول، هر جمله‌ای که قانونی را می‌رساند، حکمی بر موضوعی تعلق گرفته است، بر دو قسم است. ما با عبارت خودمون فرمایش ایشون رو توضیح میدیم. تمام جمله هایی که مبین قانونند بر دو قسم است. 1، مواردی که خود قانون گذار موضوعش را واضح و منقح بیان کرده است، مثلا عنوان مثال عرض میکنیم، به ادله مراجعه کنیم ببینیم حکم نجاست بر معلوم البول تعلق گرفته. یا در باب حدود، حد بر هر سارقی جاری نمی شود، بر هر زانی حد جاری نمی شود، ولو قطع به سرقت بفرمایید و زنا هم صورت بگیرد، اون کسی که زنای او یا قتل او یا قصب او از طریق خاصی ثابت شده باشد، از ادله این رو مثلا استفاده کرد. کما این که محقق خونساری مرحوم حسید احمد رضوان الله تعالی علی از عبارتی که در جامع المدارک دارد این استفاده میشه. این قسم اول. پس قسم اول اونجاییست که خود قانونگذار موضوع حکم خودش را بیان میکنه، حالا یا با قرینه متصله یا با قرینه منفصله. بالاخره میگه اینه، این مراد من از موضوع. دو، اون مواردی که در قانون حکمی بر موضوعی مترتب می شود بدون این که قرینه خاصی داشته باشیم، حالا اصل اول اینجاست که در این گونه مواد قانونی منظور قانونگذار واقع خارجی اون موضوع است، چه در قوانین بشری چه در قوانین الهیه قضیه از همین قرار است. لولا قرینه، ببینید لولا قرینه، اگر بگوییم سرقت موجب حد است، مراد چیه بگید ببینم؟ سرقت خارجی از هر راهی که علم به سرقت حاصل میشه. اگر در قوانین معمولی بشری گفته شد ساعت 10 شب رفت و آمده در خیابان ممنوع است، چی مراده؟ واقع 10 شب، درسته؟ لذا حالا اینکه واضحه دیگه، اگر کسی ساعتش جلو باشه خیال کن الان 10، این رو مجری قانون نمیاد مؤاخذه کنه بگه تو که ساعت خود 10 بو شده بود پس چرا آمدی بیرون. نه، او براش چی معیاره؟ ساعت 10 خارجی معیار. مگر این که عرض کردم یک قرینه ای در کار باشه. حالا ایشون از بین همه این اموری که موضوع قرار می گیرند مفهومی مثل مفهوم حق و باطل رو جدا می کنه. چرا؟ چون مفهوم حق و باطل از نگاه افراد مختلفه. اگر کلمه حق و باطل در لسان قانون گذار آمد، باید مراجعه کرد و فهمید که نگرش این قانون گذار به حق و باطل چیه؟ قرآن کریم می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب باطل چیه؟ درست است مراد واقع باطل است، عنایت کنیم، اما چی بگی؟ مراد از باطل در نزد قانون گذار چیه؟ درست است که مقصود از کلمه باطل واقع باطل است، اما نظرها فرق میکنه. مراد همون چیزیست که قانون گذار اون را باطل قرار داده. به عبارت دیگر وقتی کلمه حق یا باطل در لسان دلیلی عقض می شود، چون این دو کلمه ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلیه واقعیتشون به همون جعل و اعتبار است، اینجا معیار عرف خود قانون گذار است. و غیر از عرف قانون گذار را معیار قرار دادن صحیح نیست. ولذا این که بعضی از فقها در ذیل آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل باطل عرفی را معیار قرار میدهند، یعنی عرف عام، این صحیح نیست. نه صحیح نیست. اون چه ایشان به عنوان اصل اول خود بیان می کند این است که به بیان ما سه صورت ما تصور می کنیم. یعنی که فهم ما از بیان ایشون سه صورت ما تصور میکنیم. یک، اونجا که موضوع حکم توسط خود شارع با قرائن متصله و یا منفصله معلوم شد و خود شارع کیفیت تطبیق را بفرمایید بیان کرده، مثل اون مثالایی که گفته. یک، دو، مواردی که موضوع حکم جزء اموری است که دیدگاه های قانونگذارها بگید متفاوته، مثل دو کلمه ی حق و باطل. اینجا معیار تطبیق عرف خود قانون گذار، این دو که انه تکلیف اینها واضحه. مهم بحث کجاست؟ صورت سوم، مواردی غیر از دو مورد پیشین. فعلا نمیگوییم مرجع چیست، ولی اصلی که تأسیس میکنیم این است که باید خود اون موضوع واقعیت خارجی پیدا کنه. آب مطهر است، یعنی واقعا باید آب باشد. حالا اون مثالایی که من خودم جلسه گذشته گفتم اینجا تطبیقش کنم تا کار داریم با این. اگر گفت مجنون در برهی از سال زکات بر او واجب نیست، واقع مجنون معیار. و نیز اون موارد دیگری که این حقیقتا مجنون باشه. حالا نتیجه این اصل اول، اصل دوم و اون این است که شما هر مرجعی را، فعلا مرجع معین نکردیم، هر مرجعی را که فرمودید متکفل تشخیص مصداق است، حالا عرف، عقل، هر چی، حالا فعلا تو دعوا تعیین نمی کنی، هرچی، اونی که مرجعه، اون مرجع نظرش موضوعیت و اصالت ندارد، طریقیت محض است. لذا اگر دیدیم اون مرجع جایی، دقت کنید، اشتباه کرده، به اشتباه اون مرجع، حالا چه عقل چه عرف، پی بردیم، دیگه اون مرجع اعتباری در اون خصوص بفرمایید داره یا نداره؟
نداره.
نداره. مثال، اگر گفتیم، حالا به عنوان مثال، مرجع در تشخیص خمر عقل است و من دیدم جایی عقل خطا کرده، یا مرجع در تشخیص خمر عرف است و عرف خطا کرده و اینجا خمر و مثلا آب یا چیز دیگری نبود، اشتباه کرده، دیگه اینجا من که عالم شدم به این اشتباه نمیتوانم بگویم، بقیهشو بگید ببینم، باز هم مرجع همون عرف خواهد بود. دقت کنید، چرا؟ چون در اصل اول گفتیم مرجع چیست؟ بگید واقع است، و اینجا ما به واقع خارجی طبق نظر عرف نمی رسیم. پس معیاری در اینجا نیست. یه لحظه از خارج دقت کنید، خستگی دست مبارک هم گرفته بشه، کاغذ هم برای بعضی ها کمتر مصرف بشه. عرض کنم به حضور شما، ما بعضی ها که میگیم دست ما نیمه خود به خود مینه این ورده نمیدونم برش بدون اختیار. عرضم به حضور شما، ببینید دو تا اصله. یه اصل این است که هر وقت یه قانونی رو دیدید مفهوم موضوع براتون روشنه، در تطبیق موضوع بر مصادیق اشکال داری. الان من نمیگم مرجع کجاست، من میگم مرجع اون جایی است که خارج و واقعیت داشته باشه. البته غیر از اون دو موردی که استثناء کردیم. حالا وقتی معیار واقعیت است و خارجیت، این اگر دیدیم همون مرجع، حالا چه اور چه هرچی، اون چیزی که بناست بعدن مرجع ما در تطبیق قرار بگیرد، اون مرجع در جایی خطا کرده، دیگه نمیتونید بگید مرجع اونه، حالا چه خطا کرده باشد چه خطا نکرده. اونی که عرف گفته خمر، او حرامه، ولو واقعا بگید خمر نباشه، من میدونم این خمر نیست، یقین دارم این خمر نیست، عرف عام بهش میگه خمر، منم یقین دارم عرف عام خطا کرده، بازم حرامه برای من؟ نه. نظر عرف، نظر عقل، نظر هر مرجعی که در اینجا به عنوان مرجع تطبیق شناخته شود موضوعیت نداره. طریق علل واقع، اونجایی که علم به خطا نداره، لازم نیست علم داشته باشی به عدم خطاها، همین که علم به عدم خطا، به علم به خطا نداری کافیست. این هم اصل دوم. اصل سوم این هم که باز این اصل سوم هم مترتب بر اصل اوله. و اون این است که تسامح و بی‌دقتی ممنوع. حالا هر مرجعی که باشد، چون معیار واقع است و خارج، اون معیار میگوید حتی دقیقه و ثانیه معیار، من فرمایش ایشون دارم نقل میکنم، در اون جایی که زمان معیاره، دقیقه و ثانیه معیاره، در معیارهایی که مکان است، سانتی متر و میلی مترش هم معیار، مسامحه نه. بله، اون بحث اسر و حرج یه بحث دیگریه، اون رو اینجا مطرح نکنید، اصلا طرح مسئله اسر و حرج یه جا نداره. شرایط طبیعی، در شرایط طبیعی ثانیه و سانتی متر هم نمیشه ازش گذشت، همونطور که مردم معمولا ترازوی دقیق به کار میبرند. مگر مانعی در کار باشه. پس این اصل سوم هم که معیارها نباید مسامحی و بی دقتی درش به کار برده شود، خود به خود نتیجه اصل اول واقع معیار است. این یک. دو، واقع بگید طریق است نه موضوعیت. سه، حالا که واقع موضوع است پس مسامحه کردن، بی دقتی کردن لا. اینجا ایشون وارد میشه قبل از اصل چهارمی که مطرح میکنن، راجع به بحث عرف خبره و کارشناس دو صفحه بحث میکنه، سه صفحه بحث میکنه. ما اونو فعلا گذاشیم کنار، بعدا میریم سراغش. این چهار اصل را ابتدا توضیح بدیم که عرف کارشناس کجا معیاره، عرف خبره کجا معیاره. اصل چهار که نتیجه قهری اصول قبلی است، این که اساسا نیاییم به تعبیر بنده خودمون را در بند الفاظ قرار بدیم. نه اصرار بر مرجعیت عرف در امر تطبیق صحیح است، این عین عبارت، و نه الها بر رد مرجعیت عرف. با همین طور در عقل هیچ کدام از اینها پایه علمی ندارد. اون چه صحیح است اصرار بر دقت در تطبیق و رد تسامح و بی دقتی است. بعد ایشون یک صلحی رو میخواد بین گروه های مختلف در اینجا ایجاد کنه از نظر مبنایی ها، ولو اختلاف در مصادیقشون زیاد باشه. و اون این است که چه اونها که عرف عام را مرجع قرار میدهند، چه اونها که عرف عام را در تطبیق مرجع قرار نمی دهند، به عقل روی می آورند، هیچ اختلاف ملموسی با هم ندارند. هر دو گروه مسامحه را در فرسخ، در کر، مدت زمان بلوغ، عده و ده ها امر دیگر نمی پذیرند. لکن یک گروه نامش را تطبیق عرفی دقیق می‌گذارد. دیگری نامش را بگی چی می‌ذاره؟ تطبیق دقیق عقلی. هر دو گروه رنگ خون را مانع تطهیر نمی دانند. اما یکی با عینک عرف دقی، یکی با عینک عقل دقی، و هر دو سخن این دو گروه دو بیان. من روی اینات کار دارم، بعد دارم این عبارت رو میخونم. دو بیان از یک واقعیت هست، دو وصف از یک موصوف است. نه دو سخن از دو واقعیت. صلی الله علیه و آله.